عملیات به هم بریالي نوي او نړیوال او افغان ځواکونه به ټاکلي هدف ته هم ونرسوي.
په همدې سره د روان خبري مجله وخت پای ته رسیدا. بل خبري مجله احمد جعفر احمدي وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مومن. سلام، احمد جعفر احمدی هستم. با مجله خبری امروز پنجشنبه 13 اسد سال 1389 هجری شمسی برابر با 5 جولای سال 2010 میلادی خوش آمدید. امیدوار هستم روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. و این هم سرخط مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیروز راهنمودهای جدید را صادر کرد. در این راهنمودها روی نیاز به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان تأکید صورت گرفته است. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی به هدف شرکت در یک نشست سه جانبه امروز به ایران سفر کند. گفته شده است آقای کرزی با رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان در تهران دیدار می کند. روند بررسی دوسیه های بیش از 50 تن از زندانیان افغان که در تاجیکستان زندانی بودند آغاز شده است. این زندانیان به اساس یک توافق میان حکومت های افغانستان و تاجیکستان به محبس شهر شبرغان انتقال داده شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان سرگرم دیدار از بریتانیا است. وی گفته است به صدر اعظم بریتانیا توضیح خواهد داد که چرا اسلام آباد به خاطر اظهارات اخیر وی خشمگین است. کوریای جنوبی امروز بزرگترین تمرینات نظامی ضد دریاییش را در نزدیک بحیره مرزی مورد منازعه با کوریای شمالی آغاز کرد. صدر اعظم اسرائیل گفته است کشورش لبنان و حماس را مسئول حملات جداگانه هفته جاری بر اسرائیل می داند. نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که اسرائیل با قوت به هر حمله‌ای که علیه اتباع و عساکرش صورت گیرد جواب خواهد داد. و مقامات در جمهوری داغستان روسیه از هلاکت 3 افسر پلیس در جریان حملات خبر دادند. همچنان روزنامه های فاینانشال تایمز و استراتفورد کامنتری مطالب را راجع به تبصره ها در مورد تجزیه افغانستان و عملیات قندهار به نشر رساندند که در لحظات اخیر این برنامه به تفصیل در این مورد برایتان خواهیم گفت. اما اکنون جنرال دیوید پتریس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیروز راهنمودهای جدید را صادر کرد. در این راهنمودها روی نیاز به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان تأکید صورت گرفته است. کاهش میزان وقوع رویدادهای نظیر تلفات غیر نظامیان افغان در استراتژی جنگی آمریکا در افغانستان مهم پنداشته شده است. همکارم غفور متین در این مورد گزارش تهیه کرده است.
این دستورالعمل جدید تاکتیکی آنطور که انتظار می رفت یکی از مهمترین اعلامیه سیاست‌های جنگ ضد شورش در افغانستان است که توسط جنرال پتریس تا کنون صادر شده است. از 4 ماه جولای و زمانی که جنرال پتریس قماندانی نیروهای ناتو را به عهده گرفت، او به صورت آنی به امتحان سخت روبرو گردید. از یک طرف نیروها شکایت کردند محدودیت‌هایی را که جنرال مکریستال سلف او در سال گذشته وضع نموده، حیات آنها را به خطر انداخته و دست‌های آنها را برای حمله علیه شورشان مظنون و یا ساختمان‌هایی که توسط شورشان به حیث پناهگاه استفاده می‌شود بسته است. اما دستورالعمل جنرال مکریستال طرف حمایت مقامات دولتی افغانستان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور و مدافعین حقوق بشر بود، زیرا محدودیت های وضع شده جنرال مکریستال باعث کاهش قابل ملاحظه تلفات مردم ملکی گردید. معاون مشاور امنیت ملی آقای کرزی شیدا عبدالی در یک مصاحبه به روزنامه نیویورک تایمز گفته است راجع به دستورالعمل جدید به ما معلومات ارائه گردیده، اما ما منتظر هستیم که ببینیم در عمل چگونه تطبیق می‌گردد. اگر این دستورالعمل باعث کاهش تلفات مردم ملکی و باعث حفاظت مردم شود، ما خوش خواهیم بود. در غیر آن ما به این دستورالعمل مخالفت خواهیم کرد. به گفته آقای عبدالی اکثر دستورالعمل‌های تاکتیکی محرم هستند، اما مقامات نظامی این قواعد جدید را دستورالعمل ضد شورش توضیح می‌دارند و می‌گویند که قبلا توسط جنرال مکریستال ترتیب و وضع شده بود. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر مقاله به نقل از مقامات نظامی می‌نویسد: دستورالعمل ضد شورش که به روز یک شنبه با 135 هزار عسکر آمریکایی و ناتو توزیع گردید و توسط جنرال پتروئیس ترتیب شده، در حقیقت دستورالعمل کاملا تازه نیست. در دستورالعمل تاکتیکی جدید حمله توپخانه و حملات هوایی را بالای ساختمان ها محدود می سازد، صرف نظر از این که وضع تعمیر یا ساختمان از چه قرار است.
در گزارش از غفور متین شنیدید که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان راهنمودهای جدید را صادر کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
انتظار می رود رئیس جمهور کرزی با رؤسای جمهوری ایران و تاجکستان در تهران دیدار کند. مقامات افغان گفتند در نظر است آقای کرزی به هدف شرکت در این نشست سه جانبه امروز کابل را در یک سفر کوتاه به قصد تهران ترک نماید. گفته شده رئیس جمهور کرزی در دیدار با مقامات ایران و تاجیکستان روی تقویت روابط میان سه کشور تأکید خواهد کرد. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در ایران با جزئیات بیشتر.
سفارت افغانستان در تهران هم سفر حامد کرزی رئیس جمهور و هیئت همراه به ایران را به روز پنجشنبه تایید نموده و هدف اصلی این سفر را اشتراک در نشست سه جانبوی بین افغانستان، ایران و تاجیکستان در تهران عنوان کرد. همکاری میان سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان در زمینه‌های چون مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و همچنان راه‌های گسترش همکاری مشترک سه جانبه درباره انرژی و ترانسپورت و مسائل فرهنگی از محورهای مهم نشست تهران عنوان شده است و سال قبل نیز همین موضوعات از سوی رؤسای جمهوری سه کشور یاد شده در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. از سوی دیگر کارشناسان امور ادامه نشست‌ها و مذاکرات سه کشور افغانستان و ایران و تاجیکستان را به دلیل اشتراکات فرهنگی، دینی و زبانی در ثبات منطقه و پیشرفت سه کشور با اهمیت دانستند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان چهار ماه قبل هم در مراسم باستانی جشن نوروزی در تهران که امام علی رحمان همتای تاجیکی و نیز حضور داشت اشتراک نموده بود. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
رادیو آزادی.
ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. مقامات ناتو میگویند حملات طالبان بر مقامات محلی در افغانستان یک سلسله مشکلات را در برابر استراتژی جنگی جنرال دیوید پتریس ایجاد خواهد کرد. افراد مسلح ظرف روزهای اخیر تلاش کردند چندین مقام حکومتی افغانستان را به قتل برسانند اما موفق نشدند. وحید الله سباوون مشاور رئیس جمهور کرزی، احمد الله نازک ولسوال دنده ولایت قندهار، کاظم ملایار معاون والی غزنی و برخی دیگر از مقامات افغان کسانی هستند که روزهای گذشته از حملات طالبان جان به سلامت بردند. در این حال رهبری طالبان رهنمود تازه‌ای را در مورد جنگ افغانستان ترتیب کرده است که بعد از یک وقفه کوتاه جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کنم.
مجله خبری رادیو آزادی.
در حالی که انتظار می رود ظرف هفته ها و یا هم ماه های آینده حدود 7500 سرباز دیگر بین المللی وارد افغانستان شوند، آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد کمپاین هراس افغانی طالبان شدیدتر خواهد شد. جان دوریان یک سخنگوی نیروهای ناتو در کابل می گوید امکاناتی که طالبان در جنگ علیه نیروهای بین المللی و افغان از آن استفاده می کنند منجر به هلاکت شمار زیاد از غیر نظامیان می شود. آقای دوریان همچنان میگوید حملات طالبان بر مقامات محلی در افغانستان مشکلات را در برابر استراتژی جنگی جنرال دیوید پتریس ایجاد میکند. با گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، طالبان حملاتشان بر مقامات محلی را افزایش می‌دهند، زیرا آنان تحت فشار فزاینده نیروهای افغان و بین‌المللی قرار دارند. گفته شده هم‌اکنون زندگی والیان، معلمان، پلیس، رهبران قومی و افرادی که سرگرم عرضه خدمات ملکیان در سراسر افغانستان در معرض خطر قرار دارد. در همین حال طالبان رهنمود تازه‌ای را در مورد جنگ افغانستان پخش کردند. این رهنمود رهنمای عمل جنگجویان است که بر علیه نیروهای بین‌المللی و افغان می‌جنگند. در این رهنمودها به شورشیان طالب دستور داده شده تا از غیر نظامیان که حامی حکومت افغانستان و نیروهای ناتو نیستند محافظت کنند. اما در آن گفته شده جزای آن از افراد ملکی که مطابق به خواست حکومت و نیروهای بین المللی کار می کنند مرگ است. زیرا به اساس رهنمود جدید طالبان این غیر نظامیان از کافران حمایت می کنند و باید کشته شوند. این رهنمود 69 صفحه‌ای به دنبال افزایش حملات طالبان بر مقامات افغان به روز سه‌شنبه در اختیار آژانس خبری اسوشیتد پرس قرار گرفت. گفته شده روند توزیع نسخه‌های از این رهنمودها حدود یک هفته پیش از طرف شورشیان طالب آغاز شده است. در بخشی از این رهنمود گفته شده که طالبان باید بر اساس اخلاق و اصول اسلامی با غیر نظامیان رفتار کنند تا بتوانند قلب و افکار افراد ملکی را به دست بیاورند. در رهنمود جدید که از سوی رهبری طالبان برای افراد این گروه ترتیب شده، در حال از آمادگی مشروط به خاطر حفظ جان غیر نظامیان افغان خبر داده شده است که به اساس اطلاعات سازمان ملل متحد مسئول حدود 70% تلفات غیر نظامیان در افغانستان گروه طالبان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند ناامنی‌ها در برخی از مناطق مانع فعالیت‌های آنان می‌شود. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی این مطلب را دیروز در مراسم افتتاح یک دوره آموزشی دو روزه در کابل ابراز کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم برشنای نظری.
در حالی که روند بررسی صدها شکایت در مورد کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان همچنان ادامه دارد، کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور میگوید که آنان صرف در مناطق شکایت را بررسی کرده میتوانند که امنیت در آن تامین باشد. این مطلب را سید مراد شریفی در حاشیه یک دوره آموزشی دروزه در کابل به رادیو آزادی ابراز کرد و گفت در محلاتی که کمیسیون انتخابات صندوق‌های رای‌دهی را می‌گذارد، روند بررسی شکایات انتخاباتی نیز پیگیری می‌شود.
په کوم ځای کې امنیت تضمینیږي، راګر خپلواک کمیسیون هغه اعلان کړی دی چې په هغه ځای کې به موږ صندوق دو چې
در محلاتی که مشکلات امنیتی وجود داشته باشد و کمیسیون انتخابات نیز در آن فعالیت‌های خود را انجام دهد، ما نیز کار می‌کنیم و در محلاتی که کمیسیون انتخابات آن را ناامن تشخیص داده و صندوق‌های رای‌دهی نیز گذاشته نمی‌شود، کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز در آن فعالیت نخواهد داشت. اما ما در محلات امن به کار خود ادامه می‌دهیم و شکایات را بررسی می‌کنیم.
این در حالی است که نهادهای امنیتی افغانستان به شمول وزارت داخله و دفاع این کشور میگویند که پلان وسیع امنیتی برای پوشش انتخابات افغانستان را روی دست دارند که بخش اعظم آن نیز تکمیل شده است. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دوره آموزشی تازه‌ای را به کارمندان خود در کابل آغاز کرده است تا روند فعالیت‌های این کمیسیون در ولایات سرعت لازم پیدا کند. در این برنامه آموزشی ده‌ها تن از کارمندان ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی و خصوص افرادی که در زمینه مسائل مالی و اداری کار می‌کنند اشتراک کردند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان وظیفه دارد تا شکایات دریافتی در مورد کاندیدان انتخابات ولسی جرگه را بررسی کند. این کمیسیون پیش از آغاز کمپین‌های انتخاباتی دفاتر خود را در 34 ولایت افغانستان باز کرده است. احمد ضیا رفعت یکی از اعضای این کمیسیون قبلا گفته است که آنان پس از آغاز کمپین‌های انتخاباتی در افغانستان که یک ماه از آن می‌گذرد بیشتر از 450 شکایت را در مورد کاندیدان دریافت کردند که به بسیاری از این شکایات رسیدگی شده و در نتیجه بررسی‌ها نام‌های بیشتر از 30 کاندید به دلیل خلاف‌ورزی از اصول تعیین شده نیز از فهرست نهایی حذف گردیده است.
گزارش را در مورد عدم فعالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در مناطق ناامن این کشور شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل هست. یک بار دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان. قمانداران عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیروز راهنمودهای جدید را صادر کرد. در این راهنمودها روی نیاز به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان تاکید صورت گرفته است. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی به هدف شرکت در یک نشست سه جانبه امروز به ایران سفر کند. گفته شده است آقای کرزی با رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان در تهران دیدار می کند. روند بررسی دوسیه های بیش از 50 تن از زندانیان افغان که در تاجیکستان زندانی بودند آغاز شده است. این زندانیان به اساس یک توافق میان حکومت افغانستان و تاجیکستان به محبس شهر شبرغان انتقال داده شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان سرگرم دیدار از بریتانیا است. وی گفته است به صدر اعظم بریتانیا توضیح خواهد داد که چرا اسلام آباد به خاطر اظهارات اخیر وی خشمگین است. کوریای جنوبی امروز بزرگترین تمرینات نظامی ضد دریاییش را در نزدیک بحیره مرزی مورد منازعه با کوریای شمالی آغاز کرد. صدر اعظم اسرائیل گفته است کشورش لبنان و حماس را مسئول حملات جداگانه هفته جاری بر اسرائیل می داند. نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است که اسرائیل با قوت به هر حمله ای که علیه اتباع و عساکرش صورت گیرد جواب خواهد داد. و مقامات در جمهوری داغستان روسیه از هلاکت سه افسر پلیس در جریان حملات خبر دادند. ساعت 7:46 دقیقه صبح به وقت کابل هست. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. روند بررسی دوسیه های بیش از 50 تن از زندانیان افغان که در تاجیکستان زندانی بودند آغاز شده است. این زندانیان به اساس یک توافق میان حکومت های افغانستان و تاجیکستان به محبس شهر شبرغان انتقال داده شدند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
اخیراً به تعداد 54 تن از زندانیان افغانی که از کشور تاجیکستان به محبس شهر شبرغان غرض نگهداری انتقال داده شده اند، بعد از بررسی دوسیه های نسبتیشان توسط هیئت موظف تعیین سرنوشت گردیدند و روز گذشته به تعداد 10 تن آنها از حبس رها و در میعاد حبس باقی مانده 44 تن آنها تخفیف به عمل آمده است. سمونوال عبدالله عزیزی مدیر محبس شهر شبرغان گفت که این زندانیان باشندگان ولایات بدخشان، تخار، کندز و سایر ولایات می باشند.
یک تعداد اتباعی افغانستان که در نوار ارتکاب جرائم در زندانهای کشور تاجیکستان و تعداد از دیگر کشورها تحت حبس قرار داشتند، پروسه انتقال از یا از کشورهای مختلف به افغانستان آغاز شد. بالاخره در ماه گذشته به تعداد 55 تن از اتباعی افغانستان که در کشور تاجیکستان تحت حبس قرار داشتن و به افغانستان عودت داده شدن دادن، اینا به محبس ولایت جوزجان غیر از نگهداری تسلیم داده شدن.
در رابطه با این که این افراد با کدام جرم توسط محاکم تاجیکستان به مدت های طولانی محکوم به مجازات شده و به چه علت مدت زمان زیادی رهاییشان به تعویق افتاده است، مدیر محبس شبرغان گفت
علت دهی بود که دوسیه ها تماما بر رسم خط روسی بوده. بر رسم خط روسی بوده روی از این علت تا یکی ترجمان استخدام شد و تخفیف به عمل آمده ای هم برشان ابلاغ.
با گفته مدیر محبس شبرغان کسهای جرمی از این زندانیان تماما به اتهام قاچاق مواد مخدر بوده که در جریان عبور از سرحد افغانستان به تاجیکستان توسط پلیس آن کشور دستگیر گردیده و از طرف محاکم تاجیکستان هر کدام به مدت‌های طولانی از 28 تا 30 سال تحت محکوم به مجازات شده بودند.
گزارش بود از عالم رحمانیار از ولایت جوزجان. برنامه را با پخش گزارش‌های مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری دیروز با صدور قطعنامه در کابل به کارش پایان داد. در این نشست اشتراک کنندگان طرحهایشان را به هدف ریشه‌کن ساختن فساد در کشور ارائه کردند و از مقامات دولت افغانستان خواستند با در نظر داشت تعهداتشان در کنفرانس بین المللی کابل به مبارزه جدی با فساد اداری بپردازند. حمید پژمان گزارش از کابل فرستاده است.
در کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری شرکت کنندگان یک بار دیگر از موجودیت فساد در دستگاه دولت انتقاد کرده و اظهار کردند که عدم بازپرسی ها یکی از عوامل اصلی فساد در این کشور است. تایید درست کنفرانس مباحثه و تبادل نظرهای متفاوتی در خصوص فساد گسترده در افغانستان صورت گرفت. محمد عمر ببرگزی عضو شورای عالی ستر محکمه افغانستان به عوامل فساد در سیستم عدلی و قضایی در افغانستان اشاره کرد.
برای مبارزه بر فساد عواملی که سریع قوا اثر خود انداخته با دو حصه تقسیم کردیم، یکی عوامل بیرونی است و یکی عوامل داخلی است. عوامل بیرونی شام نارسایی ارگان های کشف و تحقیق است، یعنی قضایایی را که کشف میکنند با وقتش به طور سالمی که از لحاظ علمی ایجاب میکنند دوشی ها مرتب نمیشه، به قضا نمیه و فقدان شخصیت هایی که از لحاظ مسلکی رسیده باشه، مداخله کمیشنکار هاست، مداخله یک تعداد اشخاص با نفوذ است.
به اساس بررسی هایی که اخیراً صورت گرفته، افغانستان در جمله کشورهای جهان دومین کشور است که فساد به پیمانه وسیع در آن وجود دارد. به این سبب جامعه جهانی تاکنون هم بخش اعظم کمک های جهانی را از طریق بودجه خیش به مصرف می رساند.
گزارش بود از حمید پژمان از کابل. ساعت 7:51 صبح به وقت افغانستان شد. این هم مشروع مهمترین اخبار منطقه و جهان. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان سرگرم دیدار از بریتانیا است، اما این دیدار زیر سایه هشدار اخیر بریتانیا به پاکستان در مورد مبارزه آن کشور با تروریسم و سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در پاکستان قرار گرفته است. زرداری که بعد از پایان دیدارش از فرانسه در یک سفر 5 روزه وارد بریتانیا شده، قرار است به روز جمعه با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا ملاقات کند. پیش از این صدر اعظم بریتانیا گفته بود عناصر در پاکستان از صدور تروریسم به افغانستان و هند حمایت میکنند. رئیس جمهور پاکستان گفته است وی به صدر اعظم بریتانیا توضیح خواهد داد که چرا اسلام آباد به خاطر این اظهارات وی خشمگین است. کوریای جنوبی امروز بزرگترین تمرینات نظامی ضد دریاییش را در نزدیک بحیره مرزی مورد منازعه با کوریای شمالی آغاز کرد. این خبر از سوی وزارت دفاع کوریای جنوبی منتشر شده است، بعد از آن که گفته می شود یک کشتی کوریای جنوبی از سوی کوریای شمالی هدف حمله راکتی قرار گرفت و در آن 46 ملاح کشته شدند. این تمرینات در بحیره زرد طور برنامه ریزی شده تا هشدار باشد به کوریای شمالی. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است کشورش لبنان و حماس را مسئول حملات جداگانه هفته جاری بر اسرائیل می داند و به پاسخگویی به خشونت ها ادامه می دهد. نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که اسرائیل با قوت به هر حمله ای که علیه ادبا و عساکرش صورت گیرد جواب می دهد. 4 تن به شمول یک افسر ارشد اسرائیل به روز سه‌شنبه در جریان یک درگیری در سرحد میان اسرائیل و لبنان کشته شدند. ساعت 7:53 صبح به وقت کابل هست. حالا سر میزنیم به پاکستان و خبر میشیم که امریکا کمک‌های عاجل خود به آسیب دیدگان سیلاب‌های مدهش اخیر در پاکستان را افزایش داده و امیدوار است که با ابراز حسن نیت سلوک ضد امریکایی در پاکستان را که در مبارزه علیه القاعده مهم است تغییر دهد. این در حالی است که یک عضو کنگره ایالات متحده امریکا که نقش مهم را در تجدید نظر درباره استراتژی جنگ عراق در سال 2006 داشت، دیروز پیشنهاد کرد که خط مش امریکا و اهداف آن در افغانستان و پاکستان باید از سوی هیئت مستقل بررسی شوند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می گوید که پاکستان و ناتو دو متحد عمده امریکا در جنگ افغانستان می باشند. اما آژانس به نتایج یک نظرپرسی در پاکستان اشاره میکند که هفته گذشته منتشر شد و در آن از جمله هر 10 نفری که مورد پرسش قرار گرفتند 6 نفر آمریکا را به چشم یک دشمن دیدند، یک شریک و متحد دانسته است و تقریبا 2/3 بخش از کسانی که در این نظرپرسی سهم گرفتند خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می‌افزاید که مقامات آمریکا به این باورند که کمک‌های آمریکا هنگام زلزله سال 2005 در پاکستان نظر مردم این کشور نسبت به آمریکا را حداقل به طور موقت بهبود بخشید. با در نظر داشت این نتایج، واشنگتن سعی دارد کمک‌های خود با سیلاب زدگان در پاکستان را افزایش دهد. این سیلاب‌ها بیش از 1500 نفر را هلاک ساخته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز با بازماندگان قربانیان سیلاب‌ها ابراز همدردی کرد. او گفت که حکومت آمریکا با استفاده از هلیکوپترها در عملیات نجات سهم و همکاری دارد.
The United States is responding to this crisis in a number of ways. We immediately committed $10 million.
آمریکا از چندین راه در برابر این بحران واکنش نشان داده است. ما فوراً کمک $10 میلیون را تخصیص دادیم و کارشناسان آمریکایی کمک‌های بشری به منطقه اعزام شدند. هلیکوپترهای آمریکایی صدها نفر را از مناطق خطرناک نجات داده و کمک‌های مهم به شمول صدها هزار بسته غذای حلال را به مردم رسانیدند. وزیر خارجه آمریکا افزود که واشنگتن از مدت یک سال به این سو سعی دارد یک نوع شراکت و همکاری را با مردم پاکستان ایجاد کند و کمک در شرایط دشوار یکی از عناصر مهم این شراکت می باشد. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می افزاید هرچند حکومت آمریکا ظرف 9 سال گذشته در بخش از تلاش‌های خود برای از بین بردن شبکه القاعده میلیاردها دلار کمک به پاکستان داده است، اما نظرپرسی اخیر نشان می‌دهد که تعداد زیاد پاکستانی‌ها این کمک‌ها را در نمی کنند. یک چهارم بخش کسانی که در نظرپرسی اخیر سهم گرفتند گفتند که امریکا کمک های مالی هم گفته می کند. تقریبا یک چهارم بخش دیگر گفتند امریکا کمک اندک می کند. 10% گفتند که امریکا چندان کمک نمی کند و 16% گفتند که امریکا هیچ کمک با پاکستان نمی کند.
گزارش بود در مورد کمک های ایالات متحده امریکا با پاکستان. ساعت 7:56 دقیقه صبح به وقت کابل هست. روزنامه های فاینانشال تایمز و استراتفور کامنتری مطالبی را در خصوص افغانستان به نشر رساندند که سید سمی عباس این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان هر کسی که درباره تجزیه افغانستان صحبت می کند باید مسئولیت عواقب آن را هم خودش به عهده بگیرد. روزنامه به سخنان سفیر سابق آمریکا در هندوستان رابرت بلکول اشاره میکند که گفته بود اگر آمریکا در جنگ فعلی افغانستان پیرو شده نمیتواند، بهتر است افغانستان را تجزیه کند و بخش جنوب آن را به طالبان و پشتونها بدهد و مناطق شمالی و مرکزی آن را به اقوام دیگر. اما به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، نشر اسناد سری نظامی آمریکا هرچند نشان داد که مشکلات نظامی در افغانستان زیاد است، اما بعضی حقایق را نیز برملا ساخت که جواب خوب به سخنان آقای بلکول و کسان دیگر می باشد که تجزیه افغانستان را راه حل این بحران می شمارند. در این اسناد واضح گردید که در افغانستان هیچ قوه حتی تصور صحبت کردن درباره تجزیه را هم ندارد و در گذشته هم تلاش هایی در این راستا صورت گرفته که در نهایت کار علاوه بر آن که این تلاش ها به جایی نرسیدند، عاملین آن هم به سقوط روبرو شدند. به نوشته روزنامه با خروج قوای شوروی از افغانستان در سالهای 1988 و 1989 کی‌جی‌بی سعی نمود از طریق جنرال دوستم که به قوم ازبک منصوب است یک منطقه حائل را در شمال افغانستان تشکیل بدهد تا مجاهدین نتوانند به این مناطق همسرحد با شوروی سابق رخنه کنند. در سالهای 1980 و 1990 ایران سعی کرد که قوم هزاره و شیعه های افغانستان را به تشکیل یک دهلیز آزاد از غرب تا مرکز افغانستان تشویق نماید، ولی این تلاش ها به جای نرسید و رهبران شیعه و هزاره افغان به این خواسته ایران جواب رد دادند. باری دیگر در اواسط دهه 1990 تاجیکستان با فروپاشی شوروی سابق و به دست آوردن استقلال به احمد شاه مسعود مراجعه کرده و از او خواستند که در ساحه تشکیل یک تاجیکستان بزرگ کار کند، اما احمد شاه مسعود یک قدم هم در این راه بر نداشت. و در سال 1996 وقتی که طالبان کابل را گرفتند و در تصرف شمال افغانستان با مشکلات روبرو شدند، آیسای پاکستان با آنها پیشنهاد کرد که شمال کشور را رها کنند و حکومت خود را در جنوب افغانستان مقتدر بسازند، اما طالبان تا زمان تلاش کردند که شمال افغانستان را هم تصرف نمودند. از این رو به نوشته روزنامه سیاستمداران جهان باید فکر تجزیه افغانستان را از سر بیرون کنند، زیرا با طرح چنین نظر وقت و تلاش ها را به یک سمت سوق می دهند که در افغانستان هرگز به نتیجه نخواهد رسید و بهتر است که این وقت و مسایی برای بهبود حالت افغانستان با محدوده جغرافی کنونی آن صرف شود.
با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های غربی، مجله خبری به زبان دری رادیو آزادی در همینجا خاتمه می‌یابد. حمید مومند را در یک ساعت دیگر همراهی کنید.
مننه.